جلسه اول الفائق مورخ 4 مهر ماه 1402.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم اخرجنا من ظلمات البحر و اكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. عرض به خدمت شما که به ناس انشاءالله به شرط حیات صبح ساعت 8 تا 8 کنیم یه مباحثه الفائق داشته باشیم. انشاءالله دوستان زحمت بر بکشن کتابش کنم تهیه بفرماید. الفائق رو چند تا چاپ کرده، اون چاپ جدیدش رو تهیه بکنم. یه مختصر من بزرگی کتاب توضیح میدم، بعد انشاءالله فردا به یاری خدا انشاءالله درس رو شروع میکنم. یه لجنه، حالا یا لجنه، لجنه دقیق داره صحیح عرض به خدمت شما، در قم در واقع راه اندازی شده به نام لجنه فقه معاصر. مسئولیتش رو آقای شب زنده دار به عهده داره، خیر اساتید قوم در اون حضور دارند و مجموعی هستند از فضلا و اساتید دست خارج و سطور عالی قوم. این لجنه که شاید در 12 سالش بود کرده کارشو، یکی از در واقع وظائفش و برنامه هاش اصلاح کتب آموزشی حوزه است. اصلاح کتاب های آموزشی است، در واقع کتاب های درسی. روششون هم اینه که اینا کتاب های رو تدوین میکنن و موضوعاتی رو برای بحث قرار میدن که در کتاب های مرسوم و حوزه وجود نداره. خب یه سه کتاب ها رو شروع کردن و تدوین کردن، یکیش همین الفاظه، یکیش از شخص و اعتباریه. حالا فقه و نقود جدید آمده، عرض به خدمت شما که و کتاب های دیگه از این هست که اینها رو آوردن توی برنامه آموزشی. البته نه به این معنا که مثلا مقاصد یا رسائل یا کفایه رو بردارن، آمدن بخش های از کفایه، البته کفایه نه، مقاصد یا رسائل رو یه قندی چیز کردن، کم کردن، حذف کردن، بعد جاش این کتاب ها رو گذاشتن که در پایه 8 الفائق رو گذاشتن. البته این الفائق رو پایه 9 ها میتونن بخونن، پایه 10 ها میتونن بخونن، درس خارجی ها میتونن بخونن و در واقع امتیاز هم براش قائلن. نه فقط الفائق، شخص اعتباری هم همینطوره، فقه و نقود هم همینطوره. چقدر چلدی؟ آره تو مکاسب قرار شد، شخص اعتباری هم مال مکاسب پایده از به خدمت شما، یا کتاب ولایت فقیه آقای آسد کاظم حائری، نه مرجع تقلید، آسد کاظم حائری شاگرد سید محمد سعد، سید محمد ولایت فقیه، از این دست کتاب ها رو اومدن معرفی کردن، گفتن که طلبه ها اگر این دست رو بخونن حالا مثلا یه مقدار امتیازشون هم میبرن بالا، نمیدونم امکان شفایشون امتیازشون هم به نمره مثلا اضافه میدن از این هم برای اینکه این تشویق بکن. خود آقای شب زنده دارم در واقع هم الفاظ رو تدریس کرده یه دوره برای اینکه مثلا خب کتاب تدریسش حداقل آقایون عادت کردن که شهر نگاه بکنن بعد در واقع بیان سر کلاس دیگه شروع تدریسش پاره شده بشه یه الان چاپ شده مردم تدریسش که شرحی باشه برای کسایی که میخوان الفاظ رو تدریس کنن. شخص اعتباری هم همینطور ایشون تدریس کرده. اینو مؤلف ثابت نداره، یه مجموعه مجموعه لجنه فقه معاصر، یه مؤلف واحد نداره. البته فقه و نقود یا کتاب های دیگه مؤلف واحد داره، این دوتا کتاب مؤلف واحد نداره. آره شخص اعتباری مؤلف واحد نداره، یه مجموعه که متن تنظیم کردن متن فارسی، بعد به یه آقای دادن، اون آقا این متن رو معربش کرده، متوجه اید خودشون هم به عربی ننوشتن، نه دادن یه عربی که احتمالا تو خود اون لجنه هست. یکی از اشکالات کارم حالا تو مرزی میرسیم این از چیش دارم به یک کسی چی کار کرده؟ عربیش کرده.
کتاب همین کتاب
رو تهیه
کنیم
الفائق بله یه مقدار نه کتابش خیلی کتاب سنگینی هم نیست، قیمتش هم خیلی بالا نیست، میتونید به راحتی تهیه بکنید. اول یکی رو میتونید مثلا نماینده کنید به خوب تو تهران هم فکر کنم آشنایی داشته باشید اون کتاب فروشی که تو زیر زمینه کتاب های خود زمین رو میشکوشه، فکر کنم اون باید داشته باشید. در کتاب الفائق عرض به خدمت شما که چیزی به 10 تا موضوع طراحی شده. این موضوعات رو اگر اسامیشون رو من الان براتون میگم مشاهده میکنید که هیچ کدوم از این موضوعات در هیچ کتابی از کتب اصولی وجود نداره. بعضا میبینید اصولیون فراوان ازش استفاده کردن، فقها ها فراوان ازش استفاده کردن، دقت میکنید، ولی اینکه اصلا این چی هست هیچ کتابی دربارش نوشته، البته تو کتاب اصولی نوشته نشده. مثلا یکی از مهمترین بحثا که تقریبا نیمی از کتاب الفائق رو در بر گرفته سیره اوغلایی است. اول کتاب با این بحث شروع میشه، سیره اوغلایی، بهش بنا اوغلا میگن، طریقه اوغلا میگن. شما الان در نوشته های مرحوم آقای خویی امام بیشتر آقایون فقه های متأخر، اساتید متأخر ملاحظه بکنید بسیاری از استدلالاشون، استنباطاشون مبتنی بر سیره اوغلایی است. حالا بچه هایی که مثل آقای شیرین آبادی تو درس حقوقی اینا میخونن یه عنوانی هست، این شخص اعتباری یعنی شخصیت حقوقی که در حقوق مدنی هم هست. خب یکی از بحثای الان ضروری جامعه است. خب شخصیت حقوقی یعنی چی؟ یعنی مثلا بانک یه شخصیت حقوقی، مؤسسات تجاری یه شخصیتی چی دارن؟ حقوق. آدم که نیستن که، بانک اون آقایی که مدیر عامله، مدیر عامله، بانک نیست، اون کارگزاریست، نماینده یا به تعبیر خود آقایون وکیل بانکه. خب بانک چیه؟ وزارتخونه ها مثلا شخصیت اعتباری هم میگن یا شخصیت حقوقی هم، ریاست جمهوری یه شخصیت چیه؟ حقوقیه. رئیس جمهور دو شخصیت داره، یه شخصیت حقیقی داره، یه شخصیت چی داره؟ حقوقی داره. شخصیت حقیقیش اگر را مثلا با ماشین تند بره، خلاف بره، جریمهش میکنم، یعنی تو یه آدمی مثل آدمایه. اما شخصیت حقوقیش خب مسئولیت سیاسی داره، دقیق میفهمه چی میگن، یه سیم از چیزهایی براش قرار دادن، قرار دادهایی براش. شخصیت حقوقی رئیس جمهور خیلی از شخصیت حقیقی رئیس جمهور، شما به عنوان طلبه دو شخصیت دارید، یه شخصیتتون هر کدومتون یه اسم میدارید پیش میان شخصیت حقیقی، یه شخصیت داره شخصیت چی؟ حقوقی. شما به واسطه شخصیت حقوقیتون تو دادگاه معمولی برنامه‌تون اجرا نمیشه، میده کجا اجرا میشه؟ دادگاه ویژه روحانیه. این به خاطر شخصیت حقوقیتونه، متوجه این؟ و الا اگر شما نبودید و طلبه بودید میده تو دادگاه های چی؟ عمومی من وضعیتتون بررسی میشون تقرد میکنید. اینو بهش میگن شخصیت حقوقی. خب آقایون کتاب نوشتن در باره همین چهار چیزی در اسلام به نام شخصیت حقوقی داریم. خب مبنای این شخصیت حقوقی چیه؟ سیده بوغن. متوجه شدید؟ بسیاری از مباحثی که شما حتی در همین مکاسب میخونید، مثلا شما میگید خبر واحد حجتون، اگر اصول مظفر یادتون باشه، خاطر شریفتون باشه، تو اصول مظفر مرحوم آقای مظفر برای حجیت خبر واحد به آیات اشاره کرد. آیه یکیش مثلا آیه نفر رد کردیم، به روایات اشاره کرد، به اجماع اشاره کرد، همه اینا رو هم اشکال گرفت، هیچ کدوم هم استدلالش رو بر حجیت خبر واحد نپذیرفت. آخرتر یه عبارت داره که از استادش نایینی نقل میشه، تنها دلیل بر حجیت خبر واحد که غیر قابل مناقشه است سیره اوغلاست، طریقه اوغلاست. اوغلا خبر واحد رو حجت میدونن. درک کردید؟ پس ما هم حجت میدونیم در اسلام. خب پس این سیره اوغلا به تعبیر آیه مظاهری یک دلیل سیال در اصول و فقه. دلیل سیال یعنی چی؟ یعنی دریجا نیست، همینجور جریان داره از اول اصول تا آخر. بعضی از آقای می فهمن اصلا اصول مبتنی بر بنا بخن است. اصول لفظیه، اصول لفظیه تونن اصالت الظهور، اصالت الحقیقه، اصالت الاطلاق، اصالت العموم. درد کرده؟ اینا رو یادتون باشه تو اصول مرمان مزفر خوندید، اصول لفظیه رو. خب اصول لفظیه تنها دلیلش سیره اوغلاست. اصول لفظیه رو قبول داریم؟ نه قبول داریم. شما از اصالت و اطلاق استفاده میکنید. مثلا عرض به خدمت شما، پدرتون، بزرگترتون بهتون میگه ای جنی علما آب بیار، و شما میگه شیر آب باز میکنی آب میبری. بعد ایشون میگه خب چرا آب به لب نیوردی، چرا آب به سر نیوردی؟ میشه ما گفته ایتنی الما، ما مطلق بود، ما مطلق هم شامل آب هار میشه، هم شامل ما بارد میشه، هم شامل ما معمولی میشه، تو شیر میشه. شما اگه میخواستی باید قید میزدی. میگه از چی استفاده کردی؟ میگه از اصالت و اطلاق استفاده کرد. اصالت و اطلاق یک دلیل اوغلاییست بر مبتنی بر بنا مقدس. مثلا یکی بحثایی که در همین کتاب الفاظ مطرح میشه سیره متشرع است که فراوان تو کتاب فقهی استفاده میشه. یکی بحثایی که تو بنا تو الفاظ بحث میشه قاعده لوکانه. شما اگر کتاب فقهی مرحوم آقای خویی رو نگاه کنید، شاید در بسیاری از جاها میبینید ایشون استناد کرده به قاعده لوکان. میگه به دلیل قاعده لوکان. برید درس‌های خارج رو نگاه بکنید یا کتاب‌های که الان متأخری نوشتن، خیلی از جاها میبینید مینویسه به دلیل قاعده لوکان. مثلا قاعده لوکان یعنی چیه؟ تو هیچ کتاب اصولی توضیح داده نشده. دقت میکنید؟ چرخ میکنید. بریم جلو. مثلا یکی از بحثایی که در اینجا بحث میشود مقاصد شریعته. من حالا میگم همه اینا رو خواستیم یاد داشتم میفرمایید. مقاصد متنوعیه، مثلا بحث الغای خصوصیت تنبیه منات، یکی از بحثایی که ما مطرح میکنیم تنبیه منات رو و فرقش رو مثلا با روش های اهل سنت مثل استحسان و چیزای از این دست معلوم میکنه. این چه بحث مقاصد و شریعت، مقاصد و شریعت چه بحثایست که فقهای اهل سنت و عامه در متأخر مطرح کردن، یعنی یک از موانع استنباطی اونا مقاصد و شریعت. تقریبا میبینیم که گاهی بعضی از حرفای بزرگان ما به این نزدیک. اصلا مقاصد و شریعت یعنی چی؟ فقه اهل سنت مدت ها بود که باب اجتهاد درش مسدود بود، انسداد باب اجتهاد. این انسداد باب اجتهاد در امامیه داریم، این انسداد باب اجتهاد در عامه داریم. در عامه در دوره یک از خلفا بیانیه صادر شد که از این به بعد هیچ حوزه علمی، هیچ فقیهی، هیچ شخص متدین یا متشرعی حق ندارد از غیر از این فقهای اربعه روش دیگه اتخاذ کند. اگر تو مدارس هم میخوان درس بدن بر مبتنی بر فقهای اربعه عامه باشه. تعدد یعنی حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی. مردم هم باید بر طبق اینها زندگیشون تنظیم کنن، یا مقلد شافعی باشه یا حنبلی. یا فقیهی هم اگه میخواد کتابی بنویسه بحث فقهی بکنه باید مبتنی بر این چهار تا فقهی کرده جاده، هیچ راه دیگه هم ندارن. این رو بهش میگن انسداد باب اجتهاد در فقه عامه. دقیق فرمودی. خب این سالیان سال مدارس عامه بر این طریق عمل کرده. در دوره متأخر آمدن دیدن که این فقه دیگه جوابگو نیست، خیلی از مسائل اتفاق افتاده که دیگه فقه عامه جوابگوش نیست، نمیتونه جواب بده. یه سری از اندیشمندان عامه آمدن تحلیل رو برگرد به اصطلاح پای گذاری کردن و بعد گفتن اولا اجتهاد بابش بازه، البته نبین به اصطلاح بیانی که در امامیه هست، اما آمدن گفتن از این به بعد بر اساس مقاصد و شریعه ما میتونیم چیکار کنیم؟ فتوا بدیم. مقصد شریعت رو بفهمیم، از طریق مقصد شریعت بیاییم ببینیم آیا این روش مبتنی بر مقاصد شریعت، به تعبیر میگیم فرهنگ دین، حالا گاهی میگن مذاق شریعت، اینا یه قدری با هم دیگه تفاوتن. آیا هست یا نه؟ میگیم اگه بود انجامش بدید، هیچ اشکال نداره. مباحثی از این دست در کتاب الفائق بحث شده که اصولیون و فقها ازش استفاده کردن اما در هیچ جا کاملا توضیحش ندادن، فصلی براش باز نکردن، دربارش توضیحی ندادن. کتاب الفائق در این جهت از اهمیت برخورداره. یعنی شما اگر مثلا یک کفایه بخونید، الفائق بخونید، تقریبا یا اصول مرامسه، تقریبا هر چی که در اصول، حالا میگم تقریبا چون بعضی از مباحث اصلا تو اینا بهش نپرداخته، به صورت دم دستتون رو دارید. حرکتی که این رجینه فقه معاصر انجام داده در این آشخاص که بتواند مباحثی که لازم است و در اصول و فقه متأخر باید طلب بدانند، این مباحث رو طرح میکنند و در اختیار طلبه ها قرار میدن. این در اصولش شده الفائق، در فقهش کتاب های مختلفه که یکیش مثلا همین از شخص و اعتباری. حالا انشالله ما فردا این بحث رو دقیق و کامل شروع میکنیم. کم کم سعی کنید کتاب تهیه فرمایید که متنشون هم با هم دیگه پیش بدید.
حالا پی دی افش هست که
نمیدونم پی دی افش هست یا نه، ولی قرار است که دوستان با موبایل سر کلاس نباشن، فقط با کتاب سر کلاس باشن. صلوات بر محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
فاصله شبیه رو با
نه خیلی بود دو ده تا زرف هست
سیره رو نه نه این چیزی که آشان شما الان بخونید
ما فعلا سیره رو قلم
فقط سیره رو قلم
بله.